ساعت 22 به وقت ایران برابر با 23 به وقت اروپای مرکزی. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. رضا جمالی هستم و گرمترین درودها رو تقدیم شما میکنم در 25 شب از مهر ماه 1394 خورشیدی برابر با 17 اکتبر 2015 میلادی. با 30 دقیقه خبر و گزارش میزبان شما هستیم. طبق روال معمول نخست مشروع اخبار رو میشنویم و بعد به سراغ گزارش های خبری میریم. همراه میشیم با همکارم جمشید زند و مشروع خبرها.
با سلام. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز شنبه دستور اجرای قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام را به وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی ایران ابلاغ کرد. این قانون پیشتر از سوی مجلس تصویب شده بود و شورای نگهبان مصوبه مجلس را تایید کرده بود. توافق هسته‌ای در 23 تیر ماه میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 به امضا رسید و قرار است روز دوشنبه طرفین پذیرش رسمی آن را اعلام کنند. در آستانه آغاز اجرای شدن برجام روز شنبه مسئولان اقتصادی دولت جمهوری اسلامی در نشستی بسته دوم اقدام‌های احتمالی دولت برای برون رفت از رکود اقتصادی را اعلام کردند. این نشست با حضور علی طیب نیا وزیر اقتصاد، محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد. در این نشست محمد باقر نوبخت گفت کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی تأثیر خود را در کاهش مخارج دولت نشان داده است. به گفته او برای حل این مسئله سیاست‌هایی برای 6 ماهه دوم سال در نظر گرفته شده که این سیاست‌ها مورد توافق تیم اقتصادی دولت است. این اقدامات به گفته آقای نوبخت شامل کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی، کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها، کاهش نرخ سود تسهیلات بین بانکی، افزایش تسهیلات بانکی برای خرید کالا و تحریک تقاضای مردم خواهد بود. این بسته چند روز پس از گفتگوی تلویزیونی حسن روحانی و وعده رئیس جمهوری برای ارائه بسته‌ای برای برون رفت از رکود ارائه می‌شود. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در یک برنامه تلویزیونی از حسین همدانی به عنوان جمع کننده فتنه 88 نام برد. حسین همدانی از فرماندهان رده بالای سپاه بود که چندی پیش در سوریه کشته شد. جناح اصولگرا و برخی مقام‌های حکومت ایران برای نام بردن از اعتراض‌های گسترده سال 1388 واژه فتنه را به کار می‌برند. فرمانده کل سپاه گفت اگر در روز عاشورای سال 88 حسین همدانی به توصیف او در کف خیابان نبود، معلوم نیست چه خسارت‌های بیشتری به مردم و شهر تهران وارد می‌شد. پایان نقل قول. محمد علی جعفری همچنین درباره نقش حسین همدانی در جریان جنگ داخلی در سوریه گفت که او توانست رفتار ارتش سوریه را متعادل کند. فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان روز شنبه در نشست مقدماتی کنفرانس امنیتی مونیخ در تهران خواستار ایفای نقش ایران و همچنین اسرائیل در منطقه شد. او افزود جمهوری اسلامی باید شریکی مسئولیت پذیر باشد. وزیر خارجه آلمان همچنین گفت که میتوان از چارچوب گروه 5 به علاوه 1 برای حل بحران سوریه استفاده کرد. آقای شتاینمایر برخی از ابهاما درباره قصد و نیت ایران در منطقه را بی‌پایه دانست و افزود ایران نگرانی‌های امنیتی خاص خود را دارد، اما باید به این پرسش هم پاسخ داد. وزیر خارجه آلمان همچنین اعلام کرد که روز یکشنبه به عربستان سعودی سفر خواهد کرد. سفر آقای شتاینمایر به تهران نخستین سفر وزیر خارجه آلمان به ایران پس از 12 سال است. مسکو روز شنبه شاهد تظاهرات چند صد نفر در اعتراض به کارزار نظامی روسیه در سوریه بود. اکثر تظاهر کنندگان که در پارک کوچکی گرد آمده بودند بیش از 50 سال سن داشتند. پلیس با تدابیر شدید امنیتی نظاره‌گر تظاهرات بود. مسکو میگوید هدف حمله های هوایی روسیه گروه مسلح خلافت اسلامی است، اما به گزارش کشورهای غربی منتقد روسیه این کشور تشکل‌های میانه‌روی مسلح مورد حمایت غرب را هم هدف قرار گرفته قرار داده است. این تشکل‌ها همزمان با حکومت بشار اسد، با گروه خلافت اسلامی و جبهه النصره شاخه القاعده در خاک سوریه در جنگ هستند.
ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم جمشید زند میشنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید به وبسایت رادیو فردا برید، radiofarda.com، یا با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا در اونجا خبرها رو دنبال کنید. آدرس صفحه فیسبوک رادیو فردا هم هست facebook.com/radio.farda. در اینجا نگاهی داریم به فهرست برنامه‌های این مجله شبانگاهی. ابلاغ دستور اجرایی شدن برجام از سوی رئیس جمهوری ایران به وزارت خارجه و سازمان انرژی اتمی این کشور.
امیدواریم اواخر آذر ماه یا اواسط دی ماه ما شاهد عملیاتی شدن بحث برجام باشیم.
رئیس مجلس خبرگان رهبری ایران خط و نشان کشید. محمد یزدی میگوید فقط کسانی وارد این مجلس شوند که دغدغه نظام را دارند.
گروه های منتقد نظام و یا حتی گروه های اصلاح طلب چندان شانس حضور در انتخابات مجلس خبرگان رهبری ندارند.
دیدار مقامات نظامی ایران و روسیه در چین، چگونگی تحویل سامانه 300 محور این گفتگو هاست. گزارشی خواهید شنید از فستیوال فیلم روم در ایتالیا. و پیام های شما شنوندگان گرامی هم بخش دیگر این مجله شبانگاهی خواهد بود. همراه ما بمانید. اما از روز یکشنبه اتحادیه اروپا و آمریکا تحریم های ایران را لغو و یا تعویق می اندازند. اما به گفته رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، عملیاتی شدن آن یکی دو ماه دیگر طول می کشد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم وحید پور‌استاد.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران در اجرای اصل 123 قانون اساسی، قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام را جهت اجرا به وزارت خارجه و سازمان انرژی اتمی ابلاغ کرد. حسن روحانی چند روز پیش در استان مازندران برجام را مسئله ملی و به نفع مردم در زمینه‌های مختلف دانسته بود.
ما به دنبال مذاکرات، دنبال سرمایه گذاری در این کشور هستیم. بعد از این توافق هم به نفع ملت سرمایه را جذب خواهیم کرد، هم تکنولوژی را جذب خواهیم کرد و هم محدودیت در مناسبات بین المللی را کنار خواهیم گذاشت.
اما ابلاغ اجرای برجام از سوی رئیس جمهور ایران مدتی طول خواهد کشید که عملیاتی شود. همچنان که علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز شنبه در حاشیه نشست مقدماتی کنفرانس امنیتی مونیخ گفت، تحریم ها به صورت رسمی لغو خواهند شد اما عملیاتی شدن آن یکی دو ماه طول می کشد.
امیدواریم اواخر آذر ماه یا اواسط دی ماه ما شاهد عملیاتی شدن بحث برجام باشیم. اطلاعیه‌ای که آژانس داد و اونجا اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران هر آنچه که در اون نقشه راه مورد توافق بین جمهوری اسلامی ایران و آژانس بوده ما عمل کردیم بهش و خوشبختانه خودش این قدم بزرگی است، یعنی دیگه ابهامی برای اونها در زمینه‌های مختلف چه از حیث بازرسی، چه از حیث سوال و چه از حیث نمونه برداری دیگر براشون نمونده و بر اساس علائمی که تا به امروز دیدیم امیدواریم که انشالله 15 دسامبر گزارش آژانس به گونه ای باشه که این پرونده گذشته، فعالیت های گذشته هسته‌ای کشورمون و فعالیت های حالش، پروندهش برای همیشه انشالله بسته بشه.
هلگا اشمید معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه در تهران اعلام کرد از روز یک شنبه اتحادیه اروپا تحریم ها علیه ایران را لغو می کند و عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران هم گفت ایران پس از اطمینان از لغو تحریم ها اقداماتش را شروع می کند.
فردا اتحادیه اروپا تحریم‌های خودش رو لغو خواهد کرد و مصوبه‌ای رو صادر خواهد کرد مبنی بر لغو همه تحریم‌های اقتصادی و مالی مربوط به ایران و عین این کار رو در آمریکا هم صورت خواهد گرفت. تحریم‌های اقتصادی و مالی لغو و متوقف میشه و بعد از اطمینان از لغو این تحریم‌ها هست که جمهوری اسلامی ایران اقدامات خودش رو شروع می‌کنه و همزمان با پایان گرفتن اون اقدامات این قوانین مصوب هم اجرایی خواهد شد.
قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام در جلسه جنجالی روز سه‌شنبه 21 مهر ماه مجلس تصویب و روز بعد به تایید شورای نگهبان رسید. با وجود این نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه برجام را یک سند سیاسی دانست و گفت شورای نگهبان وارد تصویب توافق نشد و فقط طرح مجلس را بررسی کرد.
مجلس نیازی به تصویب برجام و تبدیل او به یک سند حقوقی ندیده. به نظرم این طرز تلقی به جا بوده و ما هم به تبع اون چرا که مجلس تصویب کرده مورد کنترل و ارزیابی قرار دادیم و اون خود ماده واحده بوده. اون چرا که مجلس بهش اشاره کرده در مورد برجام به عنوان اقدامات اختیاری که دولت میتواند انجام دهد، یعنی کاملا در دست دولت جمهوری اسلامی ایرانه که این اقدامات اختیاری رو اجرا کنه یا با ملاحظه عملکرد طرف مقابل تصمیم مقتضی رو در موقع مقتضی اتخاذ کنه.
روز جمعه نیز احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در خطبه‌های نماز جمعه تهران با اشاره به اینکه برخوردهای افراطی و تفریطی نباید با مسئله برجام بشود گفت کاری که مجلس کرد چیزی در حاشیه برجام بود، زیرا برجام در شورای عالی امنیت ملی مطرح شده و آنها هم نظر دادند و تایید کردند، اما هنوز به امضا و تایید رهبر جمهوری اسلامی ایران نرسیده است.
به نظر میاد که باید ما بحثش نکنیم، در جلسات عمومی یه مطلب را تمام شده بدونیم. حالا خیر بود، شر بود، کم بود، زیاد بود، خوب بود، بد بود، هر چیز یه تمام شده تلقی کنیم. فقط بریم سراغ این که پیگیری بکنیم که اون حقی که در همین برجام به ما داده شده، این حق به ما پرداخته بشه.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه تصویب برجام در مجلس را باعث تقویت و تداوم امید در جامعه دانست و با اشاره به تأثیرات منفی تحریم ها گفت کشور از این تحریم ها که در دنیا بی سابقه است با صبر مردم بیرون آمد و باید تا پایان راه برجام و باز شدن همه گره ها هوشیار باشیم تا به تعبیر او فتنه ای درست نشود.
گزارش همکارم وحید فروستاد بود از گزارش‌های مبنی بر اینکه از روز دوشنبه اتحادیه اروپا و آمریکا تحریم‌های ایران را لغو می‌کنند، اما رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته که عملیاتی شدن آن یکی دو ماه دیگر به طول می‌انجامد.
دو شاعر و یک فیلمساز ایرانی جمعاً به 26 سال زندان محکوم شدند.
دادگاه تلقی این رو داشته که ایشون مرتکب توهین به مقدسات شده.
آمریکا مقام‌های ایران را به نقض حق آزادی مذهب متهم کرد.
آزادی مذهب نخستین آزادی است که در اعلام جهان حقوق بشر به رسمیت شناخته شده.
من مهتاب وحیدی‌راد شنبه ساعت 8 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
ساعت 22:12 از شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در اینجا فرصتی هست تا به تعدادی از پیام‌های شما شنوندگان گرامی گوش کنیم، اما پیش از پخش پیام‌ها از شما دعوت می‌کنم که شماره پیامگیر رادیو فردا رو اول خدمتتون اعلام کنم. 2420221 1221 12. این شماره پیامگیر رادیو فرداست و شماره پیامگیر رادیو فردا هم هست 2048 799 599 800.
آقای خامنه‌ای، چرا شما توی سخنرانی‌هایتان در مورد مسائل هسته‌ای دو پهلو سخنرانی میکنید؟ بعد از دست دادن وزیر خارجه با پرزیدنت اوباما میگویید مردم ایران بجز مذاکره هسته‌ای هیچ رابطه‌ای با آمریکا برقرار نخواهد کرد و از زبان ملت ایران سخن به زبان میآورید. اتفاقا یکی از بزرگترین آرزوی ما مردم ایران رابطه همه جانبه با دولت آمریکاست. کمر ما ملت در این اقتصاد ورشکسته دیگه شکسته شده. آقای خامنه‌ای، فقر اقتصادی فقر فرهنگی آورده. اگر پشتتان به کشور روسیه گرم است، بدانید که سیاست روسیه یک سیاست مقطعی می باشد. در تاریخ ایران هرگز ما ایرانیان از روس‌ها خیلی ندیدیم.
تو رادیو فردا شنیدم یه تیکه از صحبت آقای روحانی که همانطور که ما در ترویج دموکراسی در عراق و افغانستان فکر کنم گفت کمک کرده ایم، می توانیم برای سوریه و یمن هم بکنیم. بعد از شنیدن این قسمت من نمیدونستم خشمگین بشم یا بخندم. آیا این جوکه یه دهنکجی به مردم ایرانه؟ یا دهنکجی به روزنامه نگارها و اندیشمندانی که توی زندان نشستن تو ایرانه. نمیدونم واقعا چی بگم. دموکراسی ترویج میکنین شماها؟
ما ملت بالاخره نفهمیدیم امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه یا هر غلطی دلش خواست میتواند بکنه. از اولین روزهای انقلاب فریاد زدم امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه و باز از همان روزها امریکا را مسئول همه اتفاقات خواند. از سران رژیم درخواست میکنه تکلیف ما را با امریکا روشن کنه.
من یه فرهنگی بازنشستم از استان فارس ایران. آقای احمدی نژاد 30-40 مرتبه یارانه پرداخت که بدونی که هیچ منتی سر مردم بیذاره. حال اینا از دو ساله که اومدن هر برجی که میخوان یارانه بدن 1000 منت سر مردم میذارن. ندارین قرض میکنین، گدایی میکنین. از این حرفا و تنها کارشون شده فقط انتقاد از دولت قبل و حسب یارانه بگیرن.
سالها آزاد کار کردم، بیمه تامین اجتماعی پرداختم. حالا 730 هزار تومان حقوق به من میدن. حالا این 730 هزار تومنه. امروز رفتم حقوقم بگیرم، به حسابم نریختم. با 4 تا فرزند آخه من توی مملکت چه کار کنم؟ آخه من آزاد پرداختم چه گناهی دارم؟ من الان دیگه نمیتونم کار کنم، چه گناهی کردم؟ 730 هزار تومان به من میدی، حالا امروز رفتم حقوقم بگیرم، حقوقم تو حساب پرداخت نشده. آخه من چطور توی مملکت میتونم زندگی کنم؟ درد دلمونو به کی بگیم؟ به کجا بگیم؟ ای خدا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
اما محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری ایران در سخنانی عنوان کرد کسانی می توانند وارد این مجلس شوند که سکاندار نظام را بشناسند. او همچنین بر نقش و اهمیت ویژه مجلس تأکید کرده و از مردم خواسته به دلیل اهمیت این مجلس در انتخابات پیش رو شرکت کنند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم پروانه وحید منش.
آیت الله محمد یزدی که با نشریه ویژه جامعه مدرسین قم گفتگو می کرد، از مبلغان ایام محرم خواست با استفاده از فرصت‌های تبلیغاتی مردم را در مورد انتخابات خبرگان رهبری روشن کنند. او مجلس خبرگان را حساس‌ترین، مؤثرترین و مهمترین نهاد کشور نامید و گفت به نظر من خبرگان حساس‌تر از نهاد رهبری است. احسان مهرابی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان در گفتگو با رادیو فردا در ارتباط با نقش و اهمیت مجلس خبرگان رهبری در ایران می‌گوید:
مجلس خبرگان عملاً در سال‌های گذشته نقش تشریفاتی داشته، ولی با موضوعاتی که درباره بیماری آقای خامنه‌ای رخ داده و همینطور درگیری‌ها در خود مجلس خبرگان رهبری پس از سال 88 و همینطور برحال بحث‌هایی که درباره ترکیب آینده مجلس خبرگان رهبری وجود داره، طبیعتاً انتخابات این دوره از مجلس خبرگان رهبری رو بسیار حساس کرده.
آقای یزدی از مبلغان ایام محرم همچنین خواست کسانی را تبلیغ کنند که بدانند نظام را به دست چه کسی در آینده می‌خواهند بسپارند و بفهمند دنیا در چه شرایطی است و به دنبال چه آینده است. احسان مهرابی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی معتقد است با وجود نقش تشریفاتی مجلس خبرگان رهبری و رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان در تمامی انتخابات در ایران، دلیل حساسیت این انتخابات برای اصولگرایان حضور شخص هاشمی رفسنجانی است.
طبیعتاً گروه‌های منتقد نظام و یا حتی گروه‌های اصلاح طلب چندان شانس برای تایید صلاحیت در و به نوعی حضور در انتخابات مجلس خبرگان رهبری ندارن. بنابراین خطاب آقای یزدی میتونه به حامیان آقای هاشمی رفسنجانی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری باشه و به هر حال اینکه ایشون نگران هستن که آقای هاشمی رفسنجانی بتونن یه فراکسیون قوی در مجلس خبرگان رهبری شکل بدن، همونطور به هر حال بحثایی که درباره کاندیداتوری سید حسن خمینی و یا دیگر چهره‌ها مطرح است طبیعتاً این گمانه‌زنی را قوت می‌بخشه.
پیشتر مطرح شده بود آیت الله هاشمی رفسنجانی در جلسه تعیین رهبر بعد از درگذشت آیت الله خمینی بر شورایی شدن رهبری تأکید داشته است. به نظر می رسد با مرگ آیت الله خامنه ای و وارد شدن مجلس خبرگان رهبری برای انجام وظایفش این گزینه بتواند همچنان مطرح شود. احسان مهرابی.
آقای هاشمی رفسنجانی به هر حال در یکی دو سال گذشته خیلی تاکید کردن بر روی موضوع شورایی شدن رهبری. طبیعتاً این دیدگاه آقای هاشمی رفسنجانی میتونه به نوعی که دیدگاه سیاسی باشه و طرح کردن یک موضوع چالش برانگیز که بتونه واکنش حامیان رهبری رو به دنبال داشته باشه، ولی بر اساس قوانین فعلی عملا شورای رهبری منتفی است، مگر اینکه به هر حال در صورتی که آقای خامنه ای فوت بکنن در اون زمان مجلس خبرگان رهبری بر اساس سازوکارهای درونی خودشون به این نتیجه برسن که شورای رهبری وجود داشته باشه. ولی طبیعتا همه این مسائل خیلی بستگی به اون بازه زمانی داره که آقای خامنه ای فوت بکنه و در هر بازه زمانی متفاوت و اینکه چه دولت و یا چه مجلسی و چه نهادهای دیگری در ایران قدرت داشته باشن، طبیعتاً شرایط مجلس خبرگان رهبری هم برای انتخاب رهبر تحت تاثیر قرار میگیره.
احمد جنتی دبیر شورای نگهبان روز جمعه 19 دی ماه 93 هشدار داد برخی به فکر قبضه کردن مجلس خبرگان رهبری هستند. به گفته وی دشمنان می‌خواهند رهبری برای جمهوری اسلامی انتخاب شود که مورد تایید آنها باشد. آقای جنتی شامگاه چهارشنبه 11 شهریور نیز هشدار داد که جریانی که از جمله در رابطه با آمریکا با رهبری جمهوری اسلامی به تعبیر او زاویه دارد در پی نفوذ به مجلس خبرگان است.
گزارش همکارم پروانه وحید منش بود از اظهارات محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری.
در دنیای مجازی چه می گذرد؟ از فناوری های جدید چه می دانیم؟ شبکه های اجتماعی چه ویژگی هایی دارند و چطور ما را به خود سرگرم می کنند؟ با من مهدی احمدی هر هفته با مجله رادیویی .com همراه باشید.
.com یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر
و چهار شنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
و اما مقامات ارشد نظامی روسیه و ایران با تاکید بر لزوم گسترش همکاری‌های نظامی و فنی اعلام کردند که این همکاری‌ها به صلح و ثبات منطقه کمک خواهد کرد. گزارش هاکیس که در پرتو روابط نوین با ایران روسیه در صدد تحویل سامانه‌های بحث برانگیز S-300 به ایران شده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم آنا رایسکایا.
آناتولی آنتونوف، معاون وزیر دفاع روسیه، با نصرالله کلانتری، همتای ایرانیش، در حاشیه ششمین همایش دفاعی در چین دیدار کرد. به گزارش وزارت دفاع روسیه، طرفین بر گسترش مناسبات دو جانبه به ویژه در حوزه همکاری‌های منطقه‌ای تأکید کردند. آنتونوف همچنین طی سخنرانی خود همکاری با ایران، سوریه و عراق که به گفته وی در راستای مبارزه با حکومت اسلامیست را مورد ستایش قرار داد و تشریح کرد که اهداف حملات هوایی روسیه در نتیجه تطابق اطلاعات چهار کشور انتخاب می شوند و این همکاری را بسیار موفقیت‌آمیز خواند و از سایر کشورها خواست در این روند مشارکت کنند. آندری پیانکوفسکی، تحلیلگر سیاسی در مسکو، گسترش این ائتلاف را منتفی می داند.
стражи исламской революции шиитская милиция казбула то все эти организации радикальные
پاسداران حزب الله و شبه نظامیان عراق نیروهای تندرو شیعه‌اند که امروز همپیمان ما در سوریه هستند. کرملین می‌داند که هیچ کشور دیگری با این ائتلاف سوال برانگیز همکاری نخواهد کرد و تمام این فراخوان‌ها صرفاً پروپاگاندا است. با شعار مبارزه با حکومت اسلامی اهداف کاملاً متفاوتی را دنبال می‌کنیم که تاکنون درباره آن بحث‌های بسیاری شده. در آرزوی دستیابی به این اهداف در رویارویی هزار ساله شیعه سنی مداخله کرده ایم و با تحریک این رویارویی آن را توسعه داده ایم.
آناتولی آنتونوف معاون وزیر دفاع روسیه در پی دیدار با نصرالله کلانتری همتای ایرانیش اعلام کرد که یک هیئت نظامی بلندپایه ایرانی اواخر اکتبر اوایل آبان ماه به مسکو سفر خواهد کرد. به گزارش سپوتنیک، هدف از این سفر هماهنگ کردن طرح همکاری‌های نظامی برای سال پیش رو در چارچوب موافقتنامه همکاری‌های دو جانبه است که در ژانویه گذشته دی ماه 1393 طی سفر وزیر دفاع روسیه به تهران امضا شده بود. اما بسیاری از تحلیلگران روس این سفر مرتبط با مذاکرات پیرامون فروش سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 به ایران دانستند. گزارش ها حاکی است که ایران از شکایات خود علیه روسیه چشم‌پوشی کرده و به عبارت دیگر شرطی که مسکو برای تحویل این سامانه‌ها گذاشته بود ادا شده. چند روز پیش سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه به خبرنگاران گفت که تمام مراحل مقدماتی این معامله طی شده و S-300 آماده و گذری به ایران است. الکسی پیلکو تحلیلگر سیاسی در مسکو میگوید تحویل این سامانه ها به همکاری مسکو و تهران در سوریه ارتباط دارد.
С учетом того, как складывается ситуация вокруг Сирии, с учетом того груза проблем, который накопился к настоящему моменту.
با توجه به مشکلاتی که همواره پیرامون این معامله وجود داشته و ضمناً با در نظر گرفتن روابط خاصمان با ایران در سوریه، تحویل S-300 فوق‌العاده جالب است و نشان خواهد داد که آیا این سامانه‌ها بهای مداخله نظامی روسیه در سوریه بوده و در اصل شرایط این مداخله چگونه است. با توجه به اینکه S-300 PMU سامانه‌هایی که پیشتر به ایران وعده داده بودیم تولید نمی‌شوند، گزینه‌ها محدود است و اگر سامانه‌های پیشرفته‌تری به ایران تحویل دهیم، یعنی ما در سوریه به نیروهای زمینی ایران نیاز داشته‌ایم و برعکس. منتظریم در همین روزهای پیش رو سرنوشت این معامله مبهم روشن شود.
روسیه و ایران 8 سال پیش قرارداد فروش 5 سامانه دفاع ضد موشکی S-300 را امضا کردند، اما اجرای این قرارداد بارها به تعویق افتاد تا سرانجام در سال 2010 رئیس جمهور وقت روسیه فروش این سامانه ها به ایران را ممنوع اعلام کرد که در پی آن ایران علیه روسیه به دادگاه بین المللی شکایت و درخواست 4 میلیارد دلار غرامت کرد. در بهار گذشته ولادیمیر پوتین این ممنوعیت را لغو کرد و متعاقبا مقامات دو کشور بارها تاکید کردند که S-300 تا پایان سال جاری میلادی در اختیار ایران قرار خواهد گرفت. آن رئیسکه رادیو فردا.
You've got mail. تو دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی‌دردسرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
اما آخرین گزارش ما گزارشی هنری است از فستیوال فیلم روم در ایتالیا با گزارش همکارم محمد عبدی.
دهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم روم جمعه شب با نمایش فیلم حقیقت آغاز به کار کرد. فیلمی جنجالی و پرسرصدا که اولین ساخته جیمز وندربیلت با بازی رابرت ردفورد و کیت بلانشت بر مبنای رمان حقیقت و وظیفه نوشته مری میپل، تهیه کننده شبکه CBS که در سال 2004 پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری برنامه علیه جورج بوش که آن زمان رئیس جمهور آمریکا بود تهیه کرد و به دلیل تقلبی بودن مدارکی که ارائه کرده بود از کار برکنار شد. فیلم با تب و تاب انتخابات شروع میشه و گروهی رو به سرپرستی مری نشون میده که سعی دارن با به دست آوردن اسناد نشون بدن که جورج بوش در دوره جنگ ویتنام از جنگ فرار کرده و حاضر نشده که به ویتنام بره. فیلم آشکارا حال هوای سیاسی داره و با توجه به نزدیک بودن انتخابات آمریکا معناهای مختلفی میتونه پیدا کنه. جشنواره روم امسال با مدیر تازه آغاز به کار کرده، مدیری که سعی داره شکل و شمایل جشنواره رو به کل دگرگون کنه، از جمله بخش مسابقه رو حذف کرده و انتخاب بهترین فیلم جشنواره رو تنها به تماشاگران واگذار کرده و اصرار داره که روم شهر سینماست و این جشنواره از این به بعد باید به جای جشنواره فست به معنی جشن خطاب بشه. جشنواره روم تا شنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت.
از طریق تلگرام رادیو فردا نظرات و پیام ها و تصاویر خود را برای ما هم بفرستید. شماره تماس 2420-725-970-33.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. ممنون که ما رو در این بخش همراهی کردید. برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران میتونید به این آدرس ایمیل بزنید: proxy@radiofarda.com. مجله خبری بعدی رادیو فردا ساعت 24 به وقت تهران خواهد بود. بدرود فعلا تا ساعت 24.